صفحه 266 سرود 14 طبقه 7 دوزخ تجاوزکاران منطقه 3 متجاوزین به خداوند گروه اول کفرگویان قسمت 3 از طبقه 7 خاص دوزخیان است که به جرم تعدی به خداوند و حقوق او بدین حلقه آمده اند. این محکومین به طور کلی به 3 دسته مختلف تقسیم می شوند. متعدیان به ذات خداوند، کفرگویان. متعدیان به طبیعت که یکی از مظاهر ذات خداوندی است، لواط کنندگان. متعدیان به فن و صنعت که ویرژیل آن را قبلا زاده طبیعت و نواده خداوند نامیده است، رباخاران. درباره هر یک از این 3 در حواشی این سرود و سرودهای بعد توضیحات کافی داده شده است. عذابگاه این هر 3 دسته دشت سوزان و خشکی است که دائما بارانی آتشین بر آن فرو می‌بارد. در زیر این باران آتش و در روی شنهای سوزان دسته کفرگویان خفته و دسته رباخاران نشستند و دسته لواط کنندگان با شتاب در حرکتند. بدیهی است این دشت سوزان و باران آتش مثل همیشه در اینجا جنبه تمثیلی دارد. دشت خشک مظهر بی‌حاصلی و عمیقی است که وجه مشترک زندگی این هر 3 دسته است، زیرا این زندگی صرف اموری شده که هیچ کدام برکتی نداشته و حاصلی نداده اند. اهل لواط از تولید مثل خودداری کرده اند. اهل ربا پول را در راهی که جنبه تولیدی نداشته به کار انداخته اند. کفرگویان نیز وقت خیش را صرف کار منفی و تخریبی کرده و آن را علیه سرچشمه برکت و تولید صرف کرده اند. باران آتش که مظهر خشم الهی است، عکس العمل روش ایشان به شمار می رود. زیرا باران که قاعدتاً باید مایه باروری و برکت باشد، در اینجا خشکی و بی برکتی همراه می آورد. در قسمتی از این سرود اشاره به پیرمرد جزیره کرت می شود که برجسته ترین قیافه سمبولیک دوزخ دانته است و وجود او حیات بشر را از عصر طلایی معصومیت و صفا تا دوران قرون وسطایی تجسم می دهد. درباره این پیرمرد که هر 4 رودخانه دوزخ از اشک‌های او سرچشمه گرفته‌اند، در حواشی این سرود توضیحات کافی داده شده است. صفحه 267 سرود 14 علاقه من به زادگاهم مرا به تأثر درآورد و واداشت تا برگ های پراکنده را گرد آورم و آنها را بدان کس که زبان در کشیده بود باز دهم. توضیح حاشیه: اشاره بدان که روح دوزخی ساکن این درخت روح یک فلورانسی بوده است. ادامه متن: سپس بدان حدی رسیدیم که منطقه 2 را از 3 جدا می کند و در آنجا خود را با طریقه موهشی از اجرای عدالت مواجه یافتیم. برای آنکه این مشهودات تازه را چنان که باید شرح دهم، می گویم که ما به زمینی بایر رسیدیم که هر گونه رویندهی را از بستر خود ترد کرده بود. جنگل مهنتزا این زمین را چون تاجی در میان گرفته بود، همچنان که گودال شوم خود جنگل را در میان داشت. آنجا کناری رفتیم و ایستادیم. توضیح حاشیه: ایراندا ایراندا، یعنی به طوری که نه در جنگل بودیم و نه در شنزار. ادامه متن: این منطقه شنزاری خشک و در هم فشرده بود که با آن شنزاری که پیش از این کاتون در نوردیده بود تفاوتی نداشت. توضیح حاشیه: کاتو به لاتینی کاتون، سردار رومی که در سال 47 پیش از میلاد مسیح بازمانده سپاهیان پومپئوس، کنسول و سردار معروف روم را که از سزار شکست خورده بودند به آفریقا برد و از صحرای لیبی گذرانید و به سرزمین مراکش یا نومیدیا که تحت فرمانروایی یوبا بود رسانید. بنابراین مفهوم این گفته این است که این منطقه از دوزخ بیشباهت به شنزار خشک و وحشی شمال آفریقا نبود. ادامه متن: ای انتقام الهی، چقدر در نظر آن کس که بخواند که در آن وقت من با چشمان خود چها دیدم رعب‌انگیز خواهی آمد. گله هایی بیشمار از ارواح برهنتن را دیدم که با تلخی بسیار می گریستند و هر جمعی از آنان پیرو قانونی خاص می نمودند. برخی از پشت بر زمین افتاده بودند و برخی چندک زده بودند، بعضی نیز بی وقفه و آرامشی راه می رفتند. آنها که به دور حلقه در گردش بودند تعدادی بیش داشتند و آن عذاب کشانی که نشسته یا خفته بودند از لحاظ شمارش کمتر بودند، اما از فرط رنج ناله های سخت تر بر می کشیدند. بر سراسر این شنزار اخگرهای درشت آهنین همچون برفی که بیوزش بادی بر کوهستان ببارد آرام آرام فرو می ریخت. توضیح حاشیه: در اصل چنین است که بر آلپ ببارد، ولی آلپ در اینجا به عنوان اسم خاص نیامده است و معنی کلی کوهستان را دارد. دانته در این مورد از تورات الهام گرفته است که در آنجا مردم دو شهر سدوم و عموره به جرم لوات به همین صورت در معرض باران آتش قرار گرفتند. تورات، سفر پیدایش، باب 19. آن وقت خداوند باران گوگرد و آتش بر سدوم و عموره فرو بارید. ادامه متن: همچنان که اسکندر در نواحی گرم هندوستان بارانی از شعله های آتش دید که بر سر سپاهیانش فرو بارید و این شعله ها تا روی زمین کشیده شد و لاجرم سربازان خود را فرمود که زمین را لگد کنند تا این اخگرها از هم جدا آیند و بهتر خاموش شوند. توضیح حاشیه: اشاره به نامه‌ای که اسکندر از هندوستان به ارسطو نوشته بود، منتها در اصل این نامه نوشته شده که سپاهیان او از روی برف گذشته اند نه از روی آتش، و ظاهراً اشتباه اصلی از آلبرتوس ماگنوس معروف است که این نامه را در کتاب خود بدین صورت نقل کرده و قطعاً منبع دانته همین نوشته آلبرت کبیر بوده است. ادامه متن: این آتش جاودان نیز به همین سان فرو می ریخت و دانه های شن را چون فتیله‌ای که با چخماق آشنا شده باشد آتش می زد تا درد و رنج این دوزخیان را افزون کرده باشد. دست های مضطرب که پیوسته می کوشیدند تا راه را بر سوختگی های تازه ببندند، سرگرم رقصی شوم بودند که با اندک وقفه‌ای همراه نبود. چون این آغاز سخن کردم: ای استاد، تو که بر هر مانعی جز بر آن شیاطین سرسخت که راه دروازه شهر را بر ما بستند فائق آمدی، بگو این بزرگ مردی که پنداری آتش سوزان را به چیزی نمی‌گیرد و چنان بی اعتنا و سرکش بر زمین خفته است که باران آتشین مقهورش نمی کند کیست؟ توضیح حاشیه: اشاره به کاپانئو که نام او اندکی بعد خواهد آمد. کاپانئوس در افسانه خدایان یونان یکی از 7 پادشاهی بود که شهر تب را در محاصره گرفتند. در این پیکار وی به خدای خدایان کفر گفت و نسبت به دو خیره‌سری کرد و خدای خدایان وی را پیش از آن که کفرگوییش به پایان رسیده باشد در صاعقه خشم خود بسوخت و خاکستر کرد. ادامه متن: و آن مرد که دریافت که احوال او را از راهنمای خیش می‌پرسم خود بان زد: در زندگانی چنین بودم، در مرگ نیز چنینم. جوه را بگوی که هرچه بخواهد آهنگر خیش را که وی در عالم خشم خود از او صاعقه‌ای هستی سوز گرفت و در واپسین روز زندگانی من بر سرم فرود آورد از کار بفرساید. توضیح حاشیه: جوه، نام ایتالیایی جوپیتر. زئوس یونانیان و یوپیتر رومیان، خدای خدایان. بنا به میتولوژی یونان، هفایستوس یا وولکانوی رومیان، خدای صنعت و آهنگری، کارگاه خود را کوه اتنا در جزیره سیسیل قرار داده بود و در آنجا کارگران بیشمار زیر فرمان خود داشت که کوکلوپ‌ها یا کوکلوپوس خوانده می شدند. مرکز ایشان در این کوه جایی به نام منجیبلو بود. این نام که بعدها بدین کوه داده شد از کلمه عربی جبل گرفته شده است. خدای خدایان هنگامی که می خواست انسان یا خدا یا غول گستاخی را در آتش خشم خود بسوزاند، یکی از صاعقه های خدای صنعت را از او می گرفت و اشاره دانته بدین نکته است. ادامه متن: و دیگر کارگران خیش را یکایک در منجیبلو در کوری سیاه آهنگری به کار کشد و همچون گرما گرم پیکار فلگرا نعره بردارد که ای وولکانوی مهربان، به کمکم بیا، به کمکم بیا، و با تمام نیرویی که دارد مرا آماج تیرهای خیش کند. اما به هر حال شاد از آن نمیتواند شد که انتقام خیش را از من ستانده است. توضیح حاشیه: در میتولوژی یونان تیتان ها یعنی غولان افسانه‌ای که نخستین فرمان روایان جهان بودند و به دست زئوس خدای خدایان مغلوب شده بودند، یک بار در دره فلگراس در ناحیه تسالونیای یونان گرد آمدند و از آنجا به کوه اولمپ مقر حکم روایی خدای خدایان و ارباب انواع 12 گانه حمله ور شدند. در این نبرد خدای خدایان صاعقه های بسیار را که رب و نوع صنعت بدو داد بر سر ایشان فرو بارید و آنها را تار و مار کرد. دانته در دوزخ این افسانه یونانی را با ماجرای اسیان شیطان به خداوند و رانده شدن او از آسمان درآمیخته و از لحاظ تمثیلی این هر دو را مظهر اسیان گناه و شکست آن شمرده است. ادامه متن: در پاسخ او راهنمای من با چنان حرارتی به سخن پرداخت که هرگز نظیرش را در او ندیده بودم و گفت: ای کاپانئو، به همین جهت که غرور تو سرفرود نمی آورد، تو در معرض کیفری سخت‌تر قرار داری، زیرا هیچ عذابی بیش از همین خشم تو رنجی شایسته سرسختی تو نمی تواند بود. صفحه 271 تصویر: گله‌های بیشمار از ارواح برهنه‌تن را دیدم که بر سر آنها اخگرهای درشت آتشین فرو می‌ریخت. سپس با حالتی آرامتر به سوی من برگشت و گفت: وی یکی از 7 پادشاهی است که شهر تبه را در محاصره گرفتند. توضیح حاشیه: این محاصره از طرف پولونیکوس صورت گرفت که می‌خواست شهر را از تصرف برادرش انوکلس خارج کند. ادامه متن: و او در آن وقت نشان داد و همچنان نشان می‌دهد که خدای را تحقیر می‌کند و چنین می‌نماید که او را از ارجی چندان نمی‌گذارد. اما چنان که وی را گفتم، غیظ و خشم او خود زیوری شایسته دل اوست. اکنون در پی من آی و هشدار که پای بر شن سوزان مگذاری و هر دو پا را پیوسته در جانب جنگل داشته باشی. خاموش به مکانی رسیدیم که در آن جویباری بسیار کوچک از دل جنگل برمی آمد که هنوز یاد رنگ خونینش مرا به لرزه می آورد. و چنان از میان شنها سرازیر می شد که گویی آن جویی بود که از بولیکامه برمی آید و روسپیان هر یک حصه ای از آبش را برمی گیرند. به سر این جوی و هر دو جدارش و نیز دولبه بیرونین آن سنگ شده بود و این به من فهمانید که باید آنجا را برای گذر برگزینم. توضیح حاشیه: بولیکامه، چشمه آب معدنی معروفی در نزدیکی ویتربو در ایتالیا. آب این چشمه به علت آن که منطقه اطراف آن گوگردی است، در بیرون آمدن از زمین جوشان است و ترکیب املاح معدنی که در آن است، بدان رنگی قرمز می دهد. در روم قدیم طبق قانون یک ربع از این آب به فواحش تعلق داشت، زیرا اینان اجازه استحمام در حمام‌های عمومی شهر را نداشتند. مجسمه معروف ویتربو که در سال 1469 ساخته شده از این رسم کهن حکایت می‌کند. اشاره بدان که بیرون از این دو کناره جوی همه جا پوشیده از شن سوزنده است. ادامه متن: از هنگام عبور ما از آن دری که بر روی هیچ کس بسته نیست، میان جمله آن چیزها که نشانت دادم، هنوز دیدگان تو چیزی جالبتر از این جویبار که جمله شراره ها و اخگرها را در خود خاموش می کند ندیده اند. توضیح حاشیه: دروازه جهنم. در اینجا ویرژیل سخن میگوید. ادامه متن: چون این بود سخنان راهنمای من و لاجرم از او خواستم که آن مائده را که خود مید خوردنش را در من پدید آورده بود از من دریغ مدارد. توضیح حاشیه: یعنی مشکلی را که خود برایم پیش آورده بود حل کند. ادامه متن: پس وی گفت: در میان دریا سرزمینی است ویران که کرتا نام دارد و روزگاری جهان در زیر نگین پادشاه آن در پاکی و صفا میزیست. توضیح حاشیه: دریای مدیترانه. کرتا، جزیره معروف مدیترانه در جنوب یونان. پادشاه کرت، کرونوس یا زحل که طبق میتولوژی یونان پیش از آنکه خدایان به دنیا آیند، یعنی در عصر طلایی، پادشاه جزیره کرت بود. ادامه متن: در این جزیره کوهستانی است به نام ایدا که پیش از این رودخانه ها و درختان خرمی بخش آن بودند و اکنون متروک مکانی بی آب و درخت است. توضیح حاشیه: ایدا، کوهستان معروف جزیره کرت. ادامه متن: زمانی رعا این گورستان را برگزید تا گهواره امنی برای پسرش شود و برای اینکه این پسر را نیکوتر پنهان کرده باشد، فرمان داد که به هنگام گریه کودک سر و صدای بسیار کنند. توضیح حاشیه: رعا در افسانه خدایان زن کرونوس و مادر جوپیتر یا زئوس خدای خدایان بود. کرونوس یا زحل می دانست که یکی از فرزندانش بر او اسیان خواهد کرد و جایش را خواهد گرفت. بدین جهت تمام بچه های خیش را به محض تولد آنها می بلعید. هنگام تولد زئوس، مادرش رعا سنگی را به شکل بچه درآورد و قنداقش کرد و کرونوس سنگ را خورد. آنگاه رعا کودک نوزاد را در کوه ایدا پنهان کرد و جمعی از ندیمه های خود را که کوریانتس نام داشتند واداشت که هر وقت بچه خواست گریه کند سر و صدا به راه اندازند تا کرونوس متوجه وجود کودک نشود، و بدین ترتیب بود که زئوس بزرگ شد و پدرش را از تخت خدایی فرود آورد. در یونان کهن رقص مذهبی معروفی به نام کروانتاها وجود داشت که در آن حرکات مختلف این ندیمه ها برای جلوگیری از رسیدن صدای بچه به گوش پدر او نمایش داده می شد. ادامه متن: در دل این کوهستان پیرمردی ستبر ایستاده که پشت به دمیات دارد و چنان به روم می نگرد که گویی این شهر آینه اوست. توضیح حاشیه: دامیاتا، بندر دمیات در شمال مصر نزدیک اسکندریه که از لحاظ جغرافیایی در مشرق جزیره کرت واقع شده. بنابراین مفهوم این جمله این است که این مرد پشت به مشرق و رو به مغرب یا روم کرده است، چنان که گویی روم آینه اوست. ادامه متن: سرش از زر ناب ساخته شده و بازوان و سینه‌اش از سیم خالص و بقیه بدنش تا آنجا که تن به دو شاخه می شود از مفرق، و از آنجا به پایین او را از آهن بیقش ساخته اند، به جز کف پای راستش که از گله پخته است و او بدین پا بیش از آن پای دیگر تکیه می کند. توضیح حاشیه: این پیرمرد قوی هیکل برجسته ترین قیافه سمبولیک در دوزخ دانته است و مظهر کلی بشریت به شمار می رود. اصل فکر به یقین از تورات گرفته شده، کتاب دانیال نبی باب دوم، که در آن نبوکدنصر پادشاه آشور خواب عجیبی می‌بیند و تعبیر آن را از معبرین کلده و آشور خواستار می‌شود و بالاخره دانیال نبی مشکل او را حل می‌کند. در این باره در تورات عیناً چنین آمده است: تو ای پادشاه می‌دیدی و اینک تمثال عظیمی بود، و این تمثال بزرگ که درخشندگی آن بی نهایت و منظره آن هولناک بود پیش روی تو برپا شد. سر این تمثال از طلای خالص و سینه و بازوهایش از نقره و شکم و رانهایش از برنج بود و ساقهایش از آهن و پایهایش قدری از آهن و قدری از گل بود. بنابراین دانته این صورت را از تورات گرفته و با تغییر مختصری در اینجا آورده، ولی برای آن مفهوم و تعبیری غیر از آنچه در تورات آمده قائل شده است. این پیرمرد درشتندام در اینجا مظهر بشریت و اجزای مختلف بدن او هر یک نماینده یک دوره از تاریخ جهانند. سر وی که از زر ناب ساخته شده مظهر عصر طلایی گذشته، یعنی دوره‌ای است که هنوز بشر مرتکب گناهی نشده بود و عصر بیگناهی به شمار می رفت. این لقبی است که اوویدیوس در کتاب معروف خود استحالات بدان دوره داده است. قسمت نقره‌ای و قسمت مفرقین نماینده دوره‌های تدریجی انحطاط و سقوط بشریتند. دو پای راست و چپ پیرمرد نماینده امپراتوری مقدس روم و ژرمن یا پای آهنین و کلیسای کاتولیک روم یا پای سفالین هستند. این پای دومی پایه‌ای سست‌تر دارد و با وجود این پیرمرد بیشتر بر روی آن تکیه کرده است. اشک‌های پیرمرد مظهر خطاها و گناهان بشرند. بدین جهت است که این قطرات اشک از تمام قسمت‌های بدن او جریان دارد، به جز از قسمت سرش که نماینده عصر طلایی، یعنی دوره است که هنوز گناهی در آن صورت نگرفته بوده است. این اشک ها از کوهستان سرازیر می شوند. اشاره به سقوط و انحطاط. و آنگاه به صورت جویباری در می آیند تا بعد تشکیل رودخانه های دوزخ یا رودهای گناه بدهند. قرارگاه این پیرمرد و طرز ایستادن او نیز مفهوم سمبولیک خاص دارد. وی در جزیره کرت، یعنی در محلی که تقریباً نقطه اتصال هر سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا به شمار می رود و در اینجا مفهوم مرکزیت زمانی را دارد ایستاده، پشت به مشرق، مظهر گذشته از نظر زمان و زادگان اولیه مذاهب از نظر مکان، و رو به مغرب، مظهر آینده از نظر زمان و کلیسای کاتولیک از نظر مکان کرده است. علت آن که پایی که مظهر حکومت پاپ است از گل و خاک ساخته شده این است که به نظر دانته دستگاه پاپ استحکام و قدرت کافی برای حکومت جهانی ندارد. ادامه متن. هر یک از اعضای تنش به جز آن قسمت زرین شکافی دارد که از آن قطره‌های اشک برمی آید و همین اشک‌هایند که این مغاره را پدید آورده اند. در این دره اشک‌ها از سنگی به سنگی سرازیر می شوند و رودخانه‌های آکرونته، استیجه و فلجتونتا را تشکیل می دهند. توضیح حاشیه: سه رودخانه دوزخ. ادامه متن. و آنگاه این رودها از مجرای باریک به راه می افتند تا بدان نقطه‌ای رسند که دیگر مسیرشان سراشیب نیست. توضیح حاشیه: یعنی به طبقه آخر دوزخ می روند که در آن سراشیبی جهنم به پایان می رسد. ادامه متن. و در آنجاست که کوچیتو را پدید می آورند و تو خود خواهی دید که این چگونه مردابی است. لاجرم اکنون از آن سخنی نگوییم. توضیح حاشیه: کوچیتو به لاتینی کوسیتوس، پایین ترین رودخانه های دوزخ که شیطان اعظم در وسط آن جای دارد. رجوع شود به سرودهای 32، 33 و 34 دوزخ. ادامه متن. و من بدو گفتم اگر این جویبار بدین صورت که گفتی از دنیای ما سرچشمه گرفته باشد، برای چه تنها در اینجایش به چشم میتوان دید؟ و او به من گفت: میدانی که این مکان شکلی مدور دارد و تو با آن که در سیر نزولی خیش پیوسته رو به جانب چپ راهی بس دراز پیموده ای، با این همه هنوز محیط حلقه را سراسر در نوردیده ای. لاجرم اگر چیزی تازه بینی نباید که شگفتت آید. و من باز گفتم: استاد، پس فلجتونتا و لته کجایند که تو از یکی اصلا سخن نگفتی و از آن دیگری گفتی که از این باران اشک پدید آمده است؟ توضیح حاشیه: فلجتونتا به معنای رودخانه جوشان یا جوشش آب قرمز رنگ. نام این رود که دانته آن را یکی از رودهای چهارگانه دوزخ دانسته از کلمه یونانی فلگوس گرفته شده. بدین جهت برخی از مفسرین دانته وی را به خطا آشنا به زبان یونانی دانستند. ادامه متن. جوابم داد: شک مدار که جمله پرسش های تو را با گوش دل می شنوم. اما قاعدتاً باید دیدار این آب جوشان قرمز فام یکی از این دو اشکال تو را حل کرده باشد. توضیح حاشیه: یعنی این رود فلجتونتا یکی از آن درودخانی است که مورد بحث توست. ادامه متن.